بعضی خوبن ولی بد خوبی میکنن، بلد نیستن چجوری خوبی بکنن. ذاتشون خوبه، کاری که انجام میدن اصل کار خوبه ولی شیوه و روش کار بده. مثلا فرض کنید به یک کسی قرض داده، به یک کسی پولی کمک کرده، خب این کارش خوب بوده ولی منت بگذاره برش یه جوری که اون طرف مقابل تو دلش میگه من غلط بکنم دیگه بیام از تو پول قرض بگیرم، تو منو ذلیلم کردی. یا مثلا ارباب رجوع رو داره راه میندازه توی اداره ای، داره خدمت میکنه، اما چند نفر رو که راه میندازه یه مرتبه عصبانی میشه، با تندی برخورد میکنه با ارباب رجوع. این داره کار میکنه، داره خدمت میکنه، داره خوبی میکنه ولی بد خوبی میکنه. این یه دسته. دسته دوم آدمایی هستن که خوبن، خوب خوبی میکنن، بلدن چجوری خوبی کنن، به قدری زیبا خوبی میکنن که هر کسی با هر دین و آیینی وقتی اینا رو نگاه میکنه کیف میکنه، لذت میبره. یک کسی اومد تو مسجد پیغمبر در مدینه، گفت که کریم تو این شهر کیه، سخاوتمند تو این شهر کیه. گفتن اگر کریم و سخاوتمند میخوای برو در خونه امام حسین. این اومد پیدا کرد، در زد، خود ابا عبدالله اومد دم در، شروع کرد اشعاری رو سرودن با این وزن: لن یخب الان من رجاک و من حرک من دون بابک الحلقه، انت جوادون و انت معتمدون، ابو کمن کان قاتل الفسقه. اگه کسی در خونه شما اهل بیت بیاد ناامید بر نمیگرده، تو بخشنده هستی، کریم هستی و پدرت هم چه فضائلی داشت. شروع کرد اینها رو گفتن. امام حسین علیه السلام رفت داخل، یه دستمال پهن کرد و هرچی که حالا پول نقد داشت ریخت اون دستمال. به خانوادهشون هم فرمودن که اگر میخواید کمکی بدید، سائلی اومده دم در و مستحق کمک بدید، که اونام حالا مثلا اگر یه چیزی دستبندی چیزی داشتن تو این دستمال گذاشتن. چهار گوشه دستمال رو حضرت جمع کرد، اومد دم در، در رو فقط به اندازه باز کرد که دستش بره بیرون و چشم اون عرب تو چشم امام حسین نیفته که شاید خجالت بکشه. هنگامی که داشت این دستمال رو میبرد بیرون، حضرت بر وزن اشعار اون عرب، ابا عبدالله هم شروع کرد شعرهایی رو خوندن: خذها فانی الیک معتذر و اعلم بانی الیک ذو شفقه. برادر عرب این رو بگیر، ولی من ازت عذر میخوام که کم هست، ولی بدون که ما نسبت به تو شفقت داریم، ما نسبت به تو مهربانیم. یه مرتبه صدای هق هق گریه از پشت در بلند شد. ابا عبدالله علیه السلام فرمود که من که گفتم کمه. ابا عبدالله علیه السلام به قدری سخاوتمند بود، البته همه ائمه همینجور بودن، که گاهی موقع ها هزار درهم، گاهی موقع ها هزار دینار، گاهی موقع ها یعنی هزار مثقال طلا، که اگه الان شما به قیمت های امروزی حساب کنید چند میلیون میشد. خودشون هم میگفتن اهل بیت که وقتی میخواد به فقیر چیزی بدید، جوری بدید حتی تغنیه که دیگه غنی بشه، دیگه دستشو دراز نکنه پیش اینون. با اینکه ابا عبدالله خیلی داده بود، اون طرف گریه کرد. امام حسین علیه السلام فرمود من که گفتم کم هستش، عذرخواهی کردم از شما. اون شخص که گریه میکرد گفت آقا چی میفرمایید، کم چیه؟ بارها بیش از اون مقداری است که به گمان من میرسید. من گریم از اینه که این دست کریم بخواد چجوری زیر خاک بره، من گریم از اینه که این دست کریم چجوری زیر خاک میره. البته اون عرب نبود که ببینه اون دست کریم چجوری زیر خاک رفت، ولی شما نگاه کنید این رفتار رو هر کی با هر دین و آینی که میبینه کیف میکنه. بعضی ها اینجوری هن، خوب خوبی میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم یاسر مهدی قوام رو، که از خوبان تهران، از به هر حال علمای بسیار بزرگوار و اخلاقی تهران بود، حدود 60 سال 70 سال 60 سال پیش. ایشون یه موقعی دزد وارد خونشون شد، فکر میکرد کسی نیست. حالا ایشون توی اتاق دیگه خوابیده بود، دزد رفت توی اتاق دیگه، فرشو داشت جمع میکرد، لوله میکرد که برداره ببره، از اون طرف وایاسد مهدی قوام فریاد زد، گفت او اون یه لنگه که به دردت نمیخوره، خوب ازت نمیخرن، یه لنگه دیگه‌ش هم اینجاست، بیا هر دو لنگه رو بردا ببر، ببر فلان بازار، فرش فروشی اونجا هستش، بگو وایاسد مهدی منو فرستاده، خوب ازت میخرن. بعد برو یه گاری دستی بخر، روش میوه بفروش، خیار بفروش، سیب بفروش، میوه بفروش. طرفای غروب من میام، اگه ازت نخریده بودن هرچی نخریدن من ازت میخرم، که ضرر نکنی. وقتی که آیا اسد مهدی قوام از دنیا رفت، این شخص انقدر گریه میکرد که بهش گفتن شما فامیل آیا اسد مهدی قوامی؟ گفت نه، من دزد بودم، آیا اسد مهدی قوام دست منو گرفت از جهنم آورد بهشت، من حرام خور بودم، منو حلال خورم کرد، کاسبم کرد من رو. بعضیا بلدن چقدر قشنگ خوبی کنن، خوبن، خوب خوبی میکنن. این دسته دوم. دسته سوم آدمایی هستن که بدن ولی بد معمولین، سرقت میکنه مال مردم رو میبره. دسته چهارم آدمایی هستن که بدن ولی بد بدی میکنن، چندشاور به تعبیر قرآن، اساء السوء، اون کسانی که بد بدی میکنن، که هر کسی با هر دین و آیینی وقتی اینها رو نگاه میکنه منزجر میشه، چندش پیدا میکنه ازشون. طرف غروب عاشورا، عصر عاشورا، وقتی همه شهید شدن، اومده برای غارت اموال. خب یکی لباس غارت میکرد، یکی هر چیزی که به دستشون میرسید. یه مرتبه چشمش افتاد به یه انگشتر تو دست سیدالشهدا. تا بخواد این انگشتر رو از انگشت در بیاره، از غارتگری نسبت به بقیه عقب میفته. زد قطع کرد، زد انگشت و قطع کرد که انگشتر رو برداره. خب نانجیبه پست، تو اگر بدی چرا انقدر بد بدی بکنی؟ چرا این شکلی؟ آدم ها چهار دسته هستن. بعضی ها خوبن ولی بد خوبی میکنن، بعضی ها خوبن خوب خوبی میکنن، بعضی ها بدن بد معمولی هستن، و بعضی ها بد هستن و بد بدی میکنن. این استاد بزرگوار این چهار دسته رو میگفت. من این رو برای این گفتم که آدمایی مثل زبیر، آدمایی که یک زمانی تو دین بودن، دیندار بودن، اینا وقتی سقوط میکنن و بد میشن، معمولا میفتن تو این دسته چهارم، معمولا میفتن تو این دسته چهارم که خیلی بد بدی میکنن، یعنی بد معمولی نمیشن. چون عرض کردم در یه برهه ای از زمان تو دین بودن، اعمال دینی رو انجام میدادن، شاید خیلی هم مثلا مستحبات رو انجام میدادن، آیات آخرت رو شنیدن، همه حرفای دینی رو شنیدن، شما هرچی نصیحتشون میکنی اصلا به گوششون نمیره، گوششون پر از این حرفا، گویی میخوان عقب افتادگی خودشون تو بدی رو جبران بکنن، چون یه مدتی تو بدا نبودن، جز خوبا بودن، حالا که سقوط کردن اومدن تو بدها، میخوان جبران کنن، دو آتیشه بدی میکنن. خدا نکنه که آدم دیندار سقوط کنه و بد بشه. این که این همه به ما گفتن تو دعاهاتون، از خدا بخواید که عاقبت به خیر بشید، بتونید دین خودتون رو با خودتون ببرید به عالم آخرت، واقعا بهترین دعای شخصیه، از دعاهایی که آدم برای شخص خودش میخواد بکنه، بهترین دعا عاقبت به خیریه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رو. من از بعضی از شاگردانش اونا میگفتن آقای مرعشی نجفی تو درس گاهی موقع ها میگفت آقایون من صبح که از خونه میام بیرون، خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که زور دیندار برگردم، صبح که از خونه میام بیرون خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که زور دیندار برگردم. تو آخر الزمان سقوط آدما و عوامل لغزششون زیاد میشه، عاقبت به خیری دعا کنیم. مرحوم سید یزدی صاحب عروه الوثقا اونجا ذکر میکنه که این دعایی که تو تعقیبات نماز هستش، اللهم اینی اسألک العفو و العافیت و المعافات فی الدنیا و الاخره، خیلی خوبه که اینا رو تو قنوتاتون بخونید، چه از بهترین دعاها باشه برای قنوت. اللهم اینی اسألک العفو، خدای ازت بخوام که منو عفو بکنی و گناهانم رو ببخشی، و العافیه، خدای ازت بخوام که عافیت و سلامتی دنیا و آخرت، سلامتی جسم و روح به من بدی، ول معافات فی دنیا ول آخرت، معافم بکنی از گزند و شرور دنیا و آخرت، شری به من نرسه تو دنیا که دینمو بگیره، که دینم رو بگیره. دعای عاقبت به خیری. حتی اولیای خدا میلرزیدن، حتی اولیای خدا خودشون رو تضمین شده نمیدونستن، هیچ کسی تضمین شده نیست، حتی معصومین. پیغمبر اکرم در منزل ام سلمه بود، تو سجده این دعا رو میکرد که الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا، خدای منو یه چشم هم زدن به خودم واگذار نکن. بعد از اینکه گریه پیغمبر و سجدهش تمام شد، ام سلمه گفت یا رسول الله شما میجوری میترسید، شما میجوری میلرزید. پیغمبر فرمود چی میگی ام سلمه؟ برادرم یونس، اون پیغمبر بزرگ الهی، یک لحظه به خودش وانهاده شد، فکان ما کان، اون بلای اومد به سرش که اومد، یه لحظه به خودش وانهاده شد. خدا دست وکالتش رو اگه از سر کسی برداره واویلاست. گفت جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. جایی که انبیا و اولیا میلرزیدن میترسیدن، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. همه تون شنیدید در خطبه‌ای که پیغمبر اکرم آخر ماه شعبان، جمعه آخر ماه شعبان در آستانه ماه رمضان خوندن، وسط یا اواخر سخنرانی پیغمبر اکرم امیرالمومنین یه سوالی کرد، گفت یا رسول الله بهترین عمل تو ماه رمضان چیه؟ افضل اعمال چیه؟ پیغمبر فرمود بهترین عمل اینه که گناه آدم نکنه، الورع عن محارم الله، گناه نکن. بعد پیغمبر گریه افتاد، شروع کرد گریستن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که آقا برای چی گریه میکنید؟ پیغمبر فرمود که علی جان میبینم که در ماه رمضان محاسنت با خون سرت رنگین میشه. امیرالمومنین علیه السلام نپرسید که آقا همین ماه رمضان کی کجا کی منو میزنه، اصلا اینا رو نپرسید. فرمود افی سلامت من دینی یا رسول الله، دینم سالم اون آخر؟ که پیغمبر فرمود بله، که امیرالمومنین فرمود دیگه جای شکر داره، الحمدلله دیگه جای شکر داره. حتی انبیا و اولیا الهی با اینکه معصوم بودن، با این وجود این چنین میلرزیدن میترسیدن. مسئله عاقبت به خیر خیلی مسئله مهمیه. یکی از آقایون بزرگوار ایشون میگفت، میگفت من مشهد بودم حرم امام رضا علیه السلام، سه نفر از خوبان و بزرگان مشهد هر کدوم یه گوشه حرم نشسته بودن، مفاتیح جلوشون بود، مشغول دعا و ذکر و این حرفا بودن. یکی آیت الله مروارید، یکی آیت الله میرزاوادهای تهرانی، یکی آیت الله میرزعلیهای فلسفی، هر کدوم یه گوشه نشسته بودن، اتفاقی داشتن مشغول بودن. این آقای بزرگوار میگه من رفتم از تک تکشون یک سوال مشترک کردم، گفتم که آقا اگه تو حرم امام رضا علیه السلام فقط یک دعای مستجاب داشته باشیم چه دعایی کنیم؟ یه دعا. همشون بل اتفاق بدونی که از قبل با هم دیگه هماهنگ کرده باشن، گفتن عاقبت به خیری. بعد ایشون میگه من اومدم قوم خدمت مرحوم آیت الله گلپایگانی، میگه خدمت ایشون رسیدم، از ایشون هم این سوالو کردم، یه تأملی کرد، ایشون فرمود بهتر از عاقبت به خیری چیزی رو به نظرم نمیرسه، بهترین دعای شخصی. بله برای دعاهای کلان اجتماعی، خب فرج امام زمان علیه السلام، فرج حضرت، رفع مشکلات جامعه، برقراری و پایداری نظام دینی، سلامتی و توفیقات رهبر بزرگوارمون، به هر حال ببینید اونا دعاهای اجتماعی هست، ولی تو دعای فردی بهترین دعا این دعا هست که آدم عاقبت به خیر باشه. بودن کسانی که خیلی سابقه داشتن در جنگ، در جهاد، در علم، در عبادت، ولی نتونستن خودشون حفظ بکنن و سقوط کردن. چه کنیم ما سقوط نکنیم؟ چه کنیم ما سقوط نکنیم؟ همه اینا مقدمه همین سوال و مهمترین سوال اینه. ما که تضمین شده نیستیم، ضمانتنامه‌ای به ما ندادن که تو سقوط نمی‌کنی. چه رزق جامعی به وجود خودمون تزریق بکنیم که تمام ابعاد وجودمون رشد بکنه، عقلمون، هوشمون، استعدادمون، عاطفه‌مون، احساساتمون، همه ابعاد وجود رشد بکنه، بالغ بشه و تو بزنگاه‌ها و تو لغزشگاه‌ها نلغزیم و زمین نخوریم و سقوط نکنیم. آیا رزق جامعی که میتونه ما رو حفظ بکنه، آیا علم، علم و دانشه؟ آیا جهاد، این که آدم در راه خدا جهاد بکنه؟ آیا اون رزق جامعی که آدم رو بارور میکنه و رشد میده به صورت جامع، آیا عبادت، نمازه؟ اون رزق جامع چیه؟ جواب اینه که نه، اینا همشون خوبه، اینا همشون ارزشه، ولی رزق جامع نیست. زبیر هم سابقه رزم خیلی داشت ولی سقوط کرد. شیطان عبادت خیلی داشت، 6000 سال عبادت داشت ولی سقوط کرد. بعضیا علم زیاد داشتن، دعا تو قرآن هست، وتلو علیهم نبأ الذی آتیناها آیاتنا، داستان اون عالم بنی اسرائیل رو پیغمبر برو به مردم بگو که ما آیاتمون رو بهش داده بودیم، اما فنسلخ منها، از اون آیات جدا شد. بعد خدا میفرماید که فمثلهو کمثل الکلب، مثل سگ. خیلی تعبیر عجیبی است. سابقه علم داشت، مردم بهش التماس دعا میگفتن، پس اونم رزق جامع نیست. در این حال که علم، در این حال که جهاد، در این حال که عبادت، همه اینها ارزش هستش. رزق جامع عبودیت، بندگی، تسلیم خدا بودنه. رزق جامع این هست. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. صراط این هست که آدم بنده خدا باشه. هر جا ببین وظیفت چیه. یه جا وظیفت این که نماز بخونی، یه جا وظیفت این که نه الان نماز نخونی، برو یه کار دیگه بکن، یه جا وظیفت این که بجنگی، یه جا وظیفت این که بشینی، یه جا وظیفت حرف زدنه، یه جا وظیفت سکوت کردنه. مهم اینه که ببینی وظیفت چی هستش. مهم اینه که تسلیم باشی، مهم اینه که بنده باشی. یه بزرگواری حرف قشنگی میزد، میگفت حرفی بزن یا کاری بکن که پیش خدا حجت داشته باشی، بتونید فردای آخر وقتی خدا ازت پرسید که چرا این کارو کردی، چرا این حرفو زدی، بگی خدایا من طبق حجت شرعیم عمل کردم، قرآنت اینو فرموده بود من عمل کردم، اهل بیت اینجوری گفته بودن من عمل کردم، مرجع تقلیدم فتواش این بود من عمل کردم، این حجت، رهبرم این رو گفته بود من عمل کردم، این حجت. اما اگر اون عالم ازت بپرسن چرا این کارو کردی، آدم بگه خب دلم خواست، اینجوری فکر، سلیقه خودم اینجوری بود، میلم اینجوری بود، جو اینجوری بود، جو اینجوری بود و میلم اینجوری بود و رسم اینجوری بود، و اینا هیچ کدوم حجت نیست. بنده باشی، بنده باشی. گاهی موقع ها اون کسانی که بندگی خدا رو میکنن، سکوت که باید بکنن خیلی سخت‌تر از حرف زدنه، ولی وظیفه‌شون اینه سکوت میکنن. گاهی موقع ها قعود و قیام نکردن و صلح کردن خیلی سخت‌تره تا جنگ. امیرالمومنین علیه السلام یه زمانی مأمور به سکوت بود، اون زمانی که خار در چشم و استخوان در گلو سکوت کرد، زهرای عزیزش که اون معرفت داشت که زهرا کیه، وقتی اون جفاها بهش شد سکوت کرد. این سکوت برای امیرالمومنین علیه السلام ده ها برابر سخت‌تر بود از این که تو میدان میرفت حرف میزد به شهادت میرسید. گاهی موقع این شکلی هست. وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، زین العباد، بنده خدا بود، بنده بزرگ الهی بود که در زمان او مأموریتش سکوت بود. یا علی ابن الحسین، وترق انترق وسمت ولزم منزلک و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. تو اون نامه سر به مهری که به هر حال از طرف خداوند متعال برای هر کدوم از معصومین هست که در روایات ما اومده، اون وظیفه‌ای که برای امام سجاد علیه السلام تعیین شده این هست. البته حالا اینجا الان جای بحث نیست که این نامه های سر به مهر صرفا یک دستور خصوصی نیست که دیگران الگو نتونن ازش بگیرن، کاملا مطابق با عقله. یعنی یه عقل سالم اگر در زمان امام سجاد علیه السلام، یه عقل سلیمی که پاک نگاه میکنه به حوادث و فقط میخواد دین رو حفظ بکنه، اونجا این رو بهش میرسه که من الان تو این زمان، زمان درگیری نیست، الان تو این زمان که بعد از کربلاست که شیعیان درجه یک به شهادت رسیدن، بعد از یه مدتی شیعیان درجه دو و درجه سه هم تو قیام توابین و تو نهضت مختار و امثال اینها، اونها هم به شهادت رسن. دیگه حضرت یاری نداشت. که تو بعضی از روایات هستش که فرمودن ارتدن ناس بعد الحسین علیه السلام الا ثلاثه و خمسه، بعد از شهادت امام حسین جز سه نفر، تو بعضی از روایات هست جز پنج نفر کسی نبود، یعنی بقیه برگشتن، ارتداد پیدا کردن. ارتداد پیدا کردن نه اینکه از مسلمانی رفتن بیرون، نه، یعنی از ولایت، یعنی دیگه پای ولایت نبودن، پای ولایت رفتن دنبال دنیا، رفتن دنبال کارشون، جز چهار پنج نفر. خب امام سجاد اگه میخواست بعد از کربلا او هم قیام بکنه، این 4-5 نفر هم از دست میرفتن و نور ولایت خاموش میشد. لذا حضرت سکوت باید بکنه. عقل سلیم اینو میگه. این نامه سر به مهرم همینه، یا علی ابن الحسین وظیفه رو خداوند متعال میفرماید که انترق وسمت، ساکت باش، آرام بنشین، ولزم به منزلک و در منزلت باش، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. البته معناش این نیستش که کاری نداشته باش به سیاست ها، نه، اونجا یک مبارزه پنهانی شروع میشه. حضرت باید یک تشکیلات پنهانی رو کادرسازی بکنه، باید شاگرد تربیت بکنه، باید کادر به زمان امروزی ما درست بکنه و یواش یواش بفرسته جاهای دیگه و زمینه هایی رو فراهم بکنه برای یک قیام و مبارزه به صورت آتش زیر خاکستر. ولی هیچ کدوم از ائمه اینجور نبود که کنج عافیت به طلبن یه گوشه‌ای برن. برای همین هم همشون شهید شدن، معمولا هم تو سنین پایین شهید شدن. دشمن خوب اینو میفهمه، دستگاه ابلیس خوب اینو میفهمه که او داره کار میکنه. حتی اونجایی که امام صادق و امام باقر دارن کلاس میگذارن، همون مبارزه است، همون یه نوع مبارزه است. هیچ موقع اهل بیت این که بخوان دست از مبارزه بردارن و دست از این که حاکمیت دین رو ازش منصرف بشن، یک کنج عافیت بخوان بطلبن، هیچ کدوم از ائمه نبودن. دوران امام سجاد علیه السلام شاید تو بین دوران امامان ما سخت‌ترین یا از سخت‌ترین دوران 35 سال دوران امامت امام سجاد بود که تو این 35 سال حضرت مواجه بود با خلیفه خشن که اقتدارم پیدا کرده بود، مثل عبدالملک مروان، که یکی از کارگزارانش که در کوفه بود حجاج ابن یوسف شیعه کش بود. در زمان امام سجاد علیه السلام متاسفانه انحراف جامعه خیلی زیاد شده بود، انحطاط اخلاقی و اعتقادی تو جامعه انقدر بود که مکه و مدینه که مرکز دو تا مرکز دینی و محبت وحی بود، ازش خواننده و نوازنده و رقاصه صادر می شد. از این دوتا شهر دیگه وضعیت شهرهای دیگه معلومه چی هستش. یاران امام هم که عرض کردیم چقدر کم بودن. حضرت در یه نقلی فرمود جز 20 نفر تو مکه محب ما نیست، جز 20 نفر در مکه و مدینه محب ما نیست. خب توی همچین زمانی با یه همچین وضعیتی مأموریت آقا این هستش که اولا جامعه رو بازپروری بکنه از جهت اخلاقی، منتها طبیعتا نه با کلاس گذاشتن مثل امام صادق و امام باقر، اجازه به حضرت نمیدن. به قدری جو اختناق زیاده و حضرت تحت نظره که کوچکترین حرکت نمیتونه بکنه. حتی قیام مختار رو امام سجاد علیه السلام که تأیید نکرد به ظاهر، بعضی گفتن از همین جهته که اگه حضرت تأیید میکرد خطرناک بود برای خودش، در این حال که قیام مختار اینجوری که بر میاد به هر حال از ائمه علیهم السلام و حرکتی که مختار انجام داد قیام حقی بود. اما با این وجود امام سجاد علیه السلام به طور مستقیم تأیید نکرد. زمان اختناق، پس نمیتونی کلاس درس بگذاره. در قالب دعاها، دعاهای بسیار پرمضمونی که به قول اون عالم اهل سنت ایشون میگه شیعه در توحید مدیون علی ابن ابی طالب، در دعا مدیون علی ابن حسین، در دعا مدیون علی ابن حسین. شما دعاها و مناجات های امام سجاد رو ببینید، به خدا قسم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، هیچ دین و مذهبی این دعاهایی که ماها داریم و اهل بیت برای ما به امانت گذاشتن، هیچ دین و مذهبی این دعاها رو نداره. دعای کمیل، دعای ابو حمزه، دعای عرفه، مناجات شعبانیه، این دعاهای بلند و مزامینی که به تعبیر امام راحلمون از استادشون های شهابدی که اینها، این دعاها قرآن صاعده، مثل همون قرآن ولی از پایین رفته بالا، همون محتواست.
بعد از سخنرانی حجت الاسلام شهیدات به مقتل خانی و ذکر مصیبت پرداختند. قدری آب دادن به اسرا، اما ای آب برای اونایی که شهداشون بابت آب شهید شدن. مثل علی اصغر خوردن این آب خیلی سخته. علی اصغرم مادر آزاد شد آب، لکن هزار حیف. چرا حیف؟ الان تو بین ما نیستی مادر، کاشکی بودی ببینی خودشون دارن یه قدری بالاخره به ما آب میدن. چند جمله به زبان عربی روز بخوانم. گفت پسرم المن الولی و المهد خالی، یبنی یل اصغر خابت مالی، افراقك يا يما يعذب احوالي. يعني مادر این گهواره خالی رو به امید کی تکون بدم و لالایی بخونم حالا که نیستی. مادر دوری تو برام سخته، منو عذاب میده. مادر تمام آرزوهایی که برات داشتم به خاک سپردم. المن الولی و المهد خالی، یبنی الاصغر خابت امالی، افراقك یا یما یعذب احوالی، یما یا یما اتمنى المنية لان خلاص صبري، عقبك دعيت الله يكف عمري. مادر گفتم بعد تو دیگه زنده نمونم، عقبك دعيت الله يكف عمري. الولي لك الولي لك يما، عفتني انت والدك يما. يعني تو و بابات حسين تو یه روز منو تنها گذاشتید، من رباب موندم و غم شما بود. صلى الله عليك يا مظلوم يا غريب يا أبا عبد الله.
رادیو ایران، ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
شرکت طبیعت در راستای مسئولیت اجتماعی خود و کمک به فرهنگ ارزشمند نذر و انفاق در جهت حفظ سلامت شما عزاداران محترم، امسال نیز همچون سال گذشته اقدام به عرضه بسته‌های مهربانی طبیعت با تخفیف ویژه نموده است. جهت سفارش این بسته‌ها با شماره تلفن 47 19 19 19 تماس گرفته یا به درگاه اینترنتی allinland.com مراجعه نمایید. طبیعت ما مهربانی است.
Re رسیدیم به ساعت 18. از همراهی همه شما دوستان با رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم و ازتون دعوت میکنیم که شنونده برنامه این ساعت ورزش ایران باشید.